نقش قطر در آینده مذاکرات احیای برجام چگونه خواهد بود؟ سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حسن امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از توافق برای از سرگیری مذاکرات اتمی در روزهای آینده خبر دادند. جوزپ بورل روز شنبه در سفر به تهران گفته مذاکرات جدید برای احیای برجام در کشوری در حوزه خلیج فارس برگزار خواهد شد. یک روز پس از این سخنان بورل، سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت که شانس قطر بیشتر از دیگر کشورهاست. در این برنامه دیدگاه نقش قطر در آینده مذاکرات احیای برجام را در گفتگو با کام بیزغفوری روزنامه‌نگار از فنلاند بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم چه عاملی باعث شده یخ مذاکرات بشکند و گفتگوها از سر گرفته شود. آقای غفوری، خیلی خوش اومدید به دیدگاه. به نظر میاد سفر اخیر بورل به ایران یخ مذاکرات رو شکسته. چه عاملی باعث شده این یخ بشکنه و گفتگوها از سر گرفته بشه؟
خب باید در نظر بگیریم که خود آقای بورل مذاکره کننده یا طرف مذاکره نیست، یعنی که نمیتونه امتیازی بده یا امتیازی بگیره. نقش آقای بورل و کلن اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده یا کوردینیشن برجام هست. از همین رو وقتی که میگیم یخ مذاکرات شکسته، این نشون میده که دو طرفی که داشتن با هم دیگه مذاکره میکردند، یعنی ایران و آمریکا، و در یک نقطه ای مذاکرهشون به بن‌بست خورده بود که خب گفته میشد بر سر مسئله سپاه پاسداران هست، اینها به نوعی تونستند که یک گامی به جلو بردارند. الان ما دقیق نمیدونیم که کدوم کشور از خواستش عقب نشینی کرده. سه احتمال موجود است. یکی این که ایران چشم پوشی کرده باشه بر اصرارش مبنی بر خروج سپاه از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا. دومین امکان این هست که ایالات متحده حاضر شده باشه که سپاه رو خارج بکنه. و امکان سوم که به نظر من پررنگتر از هر دوی این احتمال هاست، وجود یک راه حل بینابینی است. یعنی اینکه یکی از این کشورها آمده و راه حل سومی رو پیشنهاد کرده، گفته که طرف مقابل به شرطی که از خواستش چشم پوشی کنه و بگذره، امتیازهایی رو در حوزه‌های دیگر میگیره. این مسئله میتونه رخ یخ مذاکرات رو بشکنه به نوعی. و خب بر سر جزئیات این پیشنهاد سوم یا راه حل سوم باید بنشینن و مذاکره بکنن. از همین رو من فکر میکنم که احتمال سوم احتمال پررنگ تر است.
ممنونم. خب چی شد که تهران و واشنگتن مذاکره کردن؟ اونا از چه کانالی و کجا مذاکره کردن که به اینجا رسیدن؟
ما همیشه دو کانال متفاوت رو در 40 سال گذشته داشتیم. یک کانال رسمی که چون ایران و آمریکا روابط مستقیم دیپلماتیک نداشتند، معمولا از طریق یک واسطه انجام می شده و این عیان بوده، مثل میانجیگری های اتحادیه اروپا در قضیه برجام یا میانجیگری های روسیه پیش از اینکه به واسطه حملش به اوکراین نقش میانجی رو از دست بده، یا حتی گاه از طریق سوئیس. اما یک بک چنل یا کانال پشت سری بوده که کانال مخفی بوده. این بک چنل در قضیه برجام در سال 2015 و پیش از اون البته از طریق عمان برای مثال صورت می گرفت، یا در دهه 1360 خورشیدی این بک چنل در زمینه ارتباطات بین ایران و آمریکا که منجر شد به رسوایی ایران کنترا، از طریق یک سری دلال های واسط صورت می گرفت. الان به نظر می رسه از اونجایی که هم میانجیگری روسیه متوقف شده بود، هم میانجیگری اتحادیه اروپا به جایی نرسیده بود، نمونهش هم سفر نافرجام انریکه مورا در اسفند 1400 به ایران بود که بی نتیجه تموم شد، احتمال بسیار زیادی وجود داره که بک چنل ها یا کانال های پشت سری به نتیجه رسونده باشن این پیغام های فیما بین رو بین تهران و واشنگتن. و نقش پررنگی رو اینجا من قائلا پیشتر هم حدود 2 ماه پیش در یک گفتگویی با شما گفتم این رو که نقش پررنگی اینجا قائلن برای قطر، به دلیلی که جمهوری اسلامی میخواد که یک کردیتی، یک اعتباری بده به قطری ها و از این رو حاضر شده که اگر میخواد امتیازی بده، اون امتیاز رو از طریق دوحه بده که خب وزنه قطر رو هم در معادلات منطقه‌ای از اونجایی که قطر به جمهوری اسلامی نزدیک است سنگین‌تر بکنه.
ممنونم، متشکرم. خب با توجه به توضیحاتی دادید، چرا جمهوری اسلامی عمان رو با قطر عوض کرد؟ آیا دلیل مشخصی داره جاشون عوض شده؟
بذارید اینطوری دقیق‌تر بگیم که جاشون عوض نشده، قطر به عمان اضافه شده. عمان در زمان سلطان قابوس به خاطر ارتباط ویژه‌ای که سلطان قابوس با ایران داشت، چه در زمان پیش از انقلاب بر سر مسئله این که محمد رضا شاه پهلوی به نوعی سلطان قابوس رو در قضیه شورشیان ظفار نجات داده بود و چه بعد از انقلاب که پیوندش رو با جمهوری اسلامی حفظ کرد، نقش ویژه‌ای همیشه سلطان قابوس داشت، نزدیکی‌هایی هم داشت با آمریکایی‌ها. خب بعد از درگذشت سلطان عمان کمی مناسبات کم رنگ تر شدن، اما هنوز هم عمان رو ایران یک متحد خودش میدونه، اما الان به نفعشه که یک بازوی دیگر به خودش اضافه بکنه. و از اونجایی که قطر به نوعی رویاروی کشورهای عربی به هدایت عربستان سعودی قرار گرفت، یعنی روبروی بحرین، سعودی و حتی مصر ایستاد و در این منازعه که اونها قطر رو تحریم کرده بودن، جمهوری اسلامی بود که به کمک قطر رفت، آسمانش رو به سوی هواپیماهای قطری باز کرد و به نوعی این کشور رو نجات داد. الان میپنداره که خب باید قطر رو در تیم خودش حفظ بکنه و اگر قرار باشه که توافقی هم صورت بگیره، اون وقت دستش در منطقه از نظر تعداد متحدانش در جنوب خلیج فارس بالاتر میره، در واقع دو برابر میشه، به خاطر اینکه تنها کشوری که جمهوری اسلامی میتونست بهش اتکا کنه عمان بوده، الان قطر رو هم بهش اضافه کرده. بنابراین احساس کرده که از نظر معادلات استراتژیک در منطقه این خوب است که نقش میانجیگری رو این بار تقسیم کنه به نوعی بین قطر و عمان.
بورل گفته روسیه توی مقطعی مخالف توافق بوده اما الان مخالف نیست. روسیه تو شرایط امروز چه نقشی داره بازی میکنه؟
ببینید، روسیه اول که مسئله تحریم ها علیهش به واسطه حملش به اوکراین جدی شد، تلاش کرد که امتیازهایی رو بگیره در قضیه برجام، یعنی از کارت ایران در عرصه دیپلماتیک استفاده بکنه به عنوان کارت بازی و در ضمن یک سری شروطی رو تحمیل بکنه. یعنی گفته بود که من به شرطی با برجام موافقت میکنم که روسیه در معاملات با ایران که وابسته است به مسئله هسته‌ای از تحریم ها معاف باشه. این رو غربی‌ها قبول نکردن، به خاطر اینکه میدونن عواقبش این خواهد بود که روسیه یک شرکتی میزنه برای دور زدن تحریم و در اون شرکت در لیست وظایفش مثلا میزنه خرید و فروش مواد اتمی یا حتی کمک به دفع زباله‌های هسته‌ای، چیزهای از این قبیل، اما سعی میکنه که تحریم های غرب رو دور بزنه. برای همین با این مسئله ابتدا موافقت نکرده بودند. الان شرایط بازی عوض شده به خاطر اینکه در این بین به نظر میرسه که روس ها آن چیزی رو که میخواستند به طور ضمنی از غربی ها گرفتند. حالا نفع روسیه در اینه که اگر برجام رو احیا بکنن طرفین و ایران برگرده به اقتصاد بین الملل، از راه های دیگه میتونه از طریق مسیر ایران به بازارهای جهانی دست پیدا بکنه و به نوعی اون امبارگو یا تحریم رو تحمیل شده به روسیه رو که خب به واسطه حمله یک جانبش به اوکراین بود بشکنه. من فکر میکنم که الان منافع روسیه ایجاب میکنه که کمک بکنه به اینکه برجام به نوعی اتفاق بیفته، احیا بشه تا بتونه به مطامع خودش برسه و در این میان حتی نفت خودش رو به صورت سواب میتونه از طریق ایران به نوعی برسونه به مشتری ها، کاری که قبلا روسیه برای ایران کرده بود در زمانی که ایران تحت تحریم های شدید زمان دونالد ترامپ بود.
به عنوان آخرین سوال، برخی هم از نگرانی های اسرائیل گفتن و اینکه توافق برجام به نفع اسرائیل نخواهد بود. این نگرانی ها چه مواردی هستند که میگن حصول توافق به نفع اسرائیل نخواهد بود؟
مثلا اگر موارد رو هم که بسیارند کنار بگذاریم، یک دونش رو برجسته بکنیم و فقط نگاه بکنیم، اون یک دونه اینه که اسرائیل نگران روزی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این نگرانی به نوعی نگرانی معقولی است، به خاطر اینکه اسرائیل حتی از نظر نسبت مساحتی، ببینید که 20 چند هزار کیلومتر مربع در قبال بیش از 1,000,000 تا 8,000 کیلومتر مربع ایران کشور کوچکتری است، آسیب پذیر است در برابر یک حمله احتمالی اتمی. و حالا اگر این بمب اتم در اختیار کشوری باشه که صبح و شب شعارش نابودی اسرائیله، یا رژیمی که از زمانی که آمده یکی از اهدافش رو نابودی اسرائیل گذاشته، طبیعتاً اسرائیل نگران است از این مسئله. و توافقی رو اسرائیلی ها توافق مفید میدونن که از نظر اونها اولا غنی‌سازی، حق غنی‌سازی رو نداشته باشه ایران، و ثانیاً محدودیت‌هاش مادام العمر یا بسیار دراز مدت باشه. اسرائیلی‌ها میگویند که برجام رو اگر همین الان هم طرفین بهش بپیوندن، طبق بند غروب یک سری از محدودیت‌های جمهوری اسلامی سال به سال کم میشه، و این اسرائیلی‌ها رو نگران میکنه که کم شدن محدودیت‌ها این کشور رو به سمت بمب هسته‌ای ببره. و خب همونطور که گفتم بمب هسته‌ای کابوس اسرائیلیاست اگر جمهوری اسلامی بهش دست پیدا بکنه. اما این نگرانی تنها مربوط به اسرائیل نیست، یه سری از کشورهای منطقه هم نگران هستند که با برگشت آمریکا به برجام دست ایران در منطقه قوی بشه، و از اونجایی که رویاروی هم دیگه قرار گرفتند، در رأسشون عربستان هست دیگه، چون نگران است که پولی که سر و زیر میشه به دست جمهوری اسلامی میرسه، خرج هشت و شبی بشه در عراق، خرج حوثی ها بشه در یمن، خرج حزب الله بشه در لبنان، و اینها تماما کشورهایی هستند که عربستان در اونها در حال رقابت با تهران هست. بنابراین کشورهای عربی منطقه هم در این نگرانی با اسرائیلی ها سهیم هستند. یکی از دلایل نزدیکی اخیر اسرائیلی ها به یک سری از کشورهای عربی هم همین نگرانی مشترک هست از توسعه طلبی های منطقه جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. من رضا اکبرانیان، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از شما تشکر می‌کنم.